رسیدیم به نحوه قیمت گذاری در قراردادهای میان دستی مبنای قیمت گذاری. بچه مبنای این که شما به کسی اجرت بپردازید، سر کلاس ضبط نکنید موبایلتون رو بذارید تو کیفش، مبنای این که شما به کسی اجرت بپردازید وجود رابطه قراردادی هست یا نیست؟ بله یا خیر؟ بله. یعنی اگر مثلا شما با من قرارداد بستید که من بیام دیوار بکشم و من دیوار نکشیدم، به اجرت تعلق میگیره؟ نه، اجرت. اجرت تعلق. شما با من قرارداد نبستید و من دیوار کشیدم، به من اجرت تعلق میگیره یا نمیگیره؟
بستگی داره.
تو بنویس تو برگه امتحانیت بستگی داره؟ به من چی کارت میکنم؟
بستگی
داره. به چی بستگی داره؟
اینکه زودتر هستم از موعد تعمیل داره.
چه ربطی داره؟ یه اصلا گوش نمیدی من چی میگم. من میگم من با تو قرارداد نبستم و دیوار کشیدم، تو چی موعد از کجا در میاری؟ وقتی من با تو قرارداد نبستم موعد از کجا در میاری؟
یه سر اساسه.
استاد اگر اسم داشته باشه و قصد تورم نداشته باشه
میتونه اجرت بگیره. پس اگه اذن داشته باشه و قصد تورم نداشته باشه، قراردادم نباشه، بعد اجرت بگیره. اگه قرارداد باشه و دیوار نکشیده باشه چی؟
نمیشه
اجرت تعلق نمیده. خسارت بستگی به این داره که نقض تعهد کرده باشه یا نکرده باشه. من با شما قرارداد بستم، گفتم من بعد فردا بیا اینجا دیوار بکش، فردا من با همسرم دعوا دارم نذاشته دیوار بکشم، شما دیوار نکشیدی، اجرتی هم به تعلق نمیگیره. پس بنابراین ملاک این که به کسی اجرت تعلق بگیره یا نگیره قرارداد نیست. نه خوب، نه خوب. من میگم من اصلا هیچ قراردادی با شما ندارم، اومدم دیوار کشیدم، به اجرت تعلق میگیره یا نمیگیره؟ آره یا نه؟ بر فرض ارث تعلق میگیره. این ملاک چیه؟ ملاک کار انجام شده است. ملاک مواد 336 و 337 قانون مدنیه. اگر شما از کار دیگری استفاده کردی، از مال دیگری استفاده کردی، چه قرارداد داشته باشی چه قرارداد نداشته باشی، باید اجرتش رو بدی. اگر قرارداد داشته باشی اجرت المسمى میدی، اگر قرارداد نداشته باشی اجرت المسمى میدی. شما باید بفرست. درسته؟ تأثیرش در اینه که این اجرت اجرت المسمى باشد یا اجرت المسمى باشد. به چه دلیلی؟ چون ملاک قاعده حرمت عمل مسلمه و حرمت مال مسلمه. شما اگر از مال کسی استفاده کردی، از کار دیگری استفاده کردی، باید اجرتش رو بپردازی. حالا سوالی که به وجود میاد اینه که شما از کی داری استفاده میکنی؟ ما داریم میگیم که قراردادهای میان دستی قراردادهای اجاره، و شما در قرارداد اجاره از زمانی که استفاده میکنی باید اجرت بدی. شروع استفاده از کجاست؟ شروع اجاره از کجاست؟ شما یه خونه یا اجاره کردی، شروع اجاره از کجاست؟ نه اعتبار قرارداد اجاره. سوال هم باشم؟
مثلا
اون
تعریفی که تو
داشتی، تعیین سامان. چی؟ تعیین سامان. تعیینم کردیم دیگه، من برگشتم گفتم ما این 10 میلیون. شروع قرارداد اجاره از کجاست؟
از تاریخی که در اجاره نامه هست.
مگه نباشه؟
از تاریخی که اجاره نامه نوشته شده.
بله، ماده 469 میگه شروع عقد اجاره در تاریخی است که در عقد اجاره آمده، و اگه تاریخی نباشه از زمان عقد است. یعنی شما از اون زمان داری استیفای منفعت میکنی، ولی این مطلق نیست، چون شما ماده 469 رو باید بر اساس ماده 477 تفسیر کنید. ماده 477 میگه موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند. درسته؟ این از زمانی که شما بتوانی استفاده بکنی باید اجاره بها بدی. ملاک پس میشه ملاک ماده 477. از زمانی که اون چیزی که اجاره داده شده قابل استفاده است. خب؟ یعنی اون چیزی که اجاره داده میشه ورسینس باید داشته باشه، قابلیت تولید منفعت داشته باشه، و بر اساس ماده 477 مستأجر باید بر اون مال استیلا داشته باشد بدون ممانعت موجب. چرا میگن از تاریخ کلید به تحویل میدن؟ چون وقتی کلید به شما تحویل میدن کی استیلا داره؟ مستأجر. موجر هم استیلا داره، دیگه استیلا نداره، خونه هم قابل استفاده است، از اینجا اجاره شروع میشه. پس شرایط ماده 477 چیه؟ یکی قابلیت تولید منفعت داشته باشه، دوم این که مستأجر استیلا داشته باشه، سوم این که موجر ممانعتی از استیلای مستأجر نکنه. درسته؟ حالا ما میخواییم اینو بیاریم توی قراردادهای میان دستی ببینیم چجوری کار میکنه. اینجوری امتحان میگیرم، میگم میخوام از خارک تا ساحل یه خط لوله 20 اینچ بیاورم با کشتی لوله گذار. شروع قرارداد اجاره از کی؟ سوالم روشن شد؟ از زمانی که میاد تجهیزات مستقر میشه. ملاکمون چی بود بچه‌ها؟ نه، ملاک ماده 477 چیه؟ از زمانی که قابلیت تولید منفعت دارد و مستأجر استیلا دارد بر مال و موجر هم مانع استیلای مستأجر نیست. ملاک استیلاس یا استیفا؟ سوالم روشن. یعنی من کلیدو به شما دادم، شما نرفتی تو خونه، اجارهشو باید بدی یا نباید بدی؟ استیفا نکردی بری استیلا داری. شما اجاره کشتی لوله گذار رو از کی باید بدی؟ از زمانی که داری استیفای منفعت میکنی یا از زمانی که استیلای بر کشتی بدی؟ از زمانی که استیلای بر کشتی بدی. شما فرمودید که وقتی که اومد مستقر شد، وقتی که اومد مستقر شد شما داری استیفای منفعت میکنی، یعنی وقتی مستقر شد داری لوله رو میذاره زمین، میذاره زیر دریا. درسته؟ شما از کی هدایت کشتی رو دستت میگیری؟ خب کی در اختیارت قرار میگیری؟ این سوال چیه بچه ها؟
بفهمید من چجوری امتحان میگیرم. من موقع امتحان اصلا حقوقدان نیستم، هیچ اطلاعات حقوقی هم ندارم. من مدیر عامل یک شرکتی هم، شما مدیر حقوقی من هستی و باید یه قرارداد به من تعویض بدی. حالا ولی نمیتونی به من بنویسی من هر کاری که اون مدیر اخراجت بکنه من نمره ازت کردم. بنابراین شما اگر به من بنویسی مدیر عامل محترم بستگی دارد، نمره از دست میدی. من سوالم اینه که در این قرارداد شروع اجاره از کجا است؟ شما دارید میگی از زمان استیلا. باش از کی استیلا پیدا میکنی؟ یه خود ساده رو محیطی تر رو کنم کی تحویل میده؟ اگر مگر بدشم من مدیر عامل ما توی کیش یه بیسی داریم، میخواییم از کیش یه کشتی شما را بندازی بیاری توی خاک، این دوله بذاره بیا تا کجا؟ تا ساحل. درسته؟ من سوالم اینه که شروع قرارداد اجاره ما کجاست؟ از جایی که من استیلا پیدا میکنم، از کجا استیلا پیدا میکنم؟ از وقتی از کیش را میفته. درسته؟ پس نه در شروع عملیات اجرایی، که از زمانی که از مبدأ حرکت میکنه شما باید اجاره بهاشو بپردازید. یعنی شما اجاره بهای کشتیه رو از کی میدید؟
از موقعی که از قشم مرکز
از موقعی که داره از کیش را میفته شما باید اجاره بهاش رو بدید.
حالا اگه از قشم مرکز میدید چیست؟
حالا از همون شما از قشم بپردازید ولی ما کیش میدید شما
قشم
روشنه؟ خب توی قراردادهای اجاره شما این سر خط رو گم نکنید. ملاکه ملاک وقتیه که موجر استیلا پیدا کنه. شما یه ماشین میگیرید میگه 8 صبح در خونه باش، در اختیار. 8 صبح میاد شما نمیای پایین، از کی باید کرایه ماشین رو حساب بکنید؟ اصلا 8 صبح چون شما بر اون مال استیلا دارید. شما فرض بکنید یه راننده آژانس رو میشناسید، بهش برمیگردید میگید فلانی من زیاد این مرون برمیرم، ساعتی چقدر میگیری؟ یعنی آقا من ساعتی مثلا 200 دلار میگیرم. میگه پس هر وقت من بخوام میای؟ میگه آره، یه مثلا شبش به من زنگ بزن اگر فرداش میخوای من بیام، مثلا ساعت 6 بعد از ظهر دیگه به من زنگ بزن. پس شما با یارو یه قراردادی بستید که یک خدمتی رو به یک قیمت معینی در یک بازه زمانی معین به شما بدهد. یا اگر بخوام به زبان اجاره، به زبان قرارداد اجاره بگم، شما یک قراردادی بستید که استیلای بر منفعت پیدا بکنید در یک بازه زمانی با یک قیمت از پیش تعریف شده. حالا ممکنه یه هفته 3 روز بخواید بیاد، یه هفته 5 روز بخواید بیاد، یه هفته 1 روز بخواید بیاد. درسته؟ به اینها میگن قراردادهای کالات. کال اوت. %99 قراردادهای نفتی در بخش دریا در صنعت نفت گاز قراردادهای کالات هست. چرا؟ شما مثلا شرکت پایانه‌های نفتی هستی، یه دفعه میبینی که سنسورا دارن آلارم میدن یکی از این لوله ها کج شده در مسیر، شما باید برید زیر این بسته های سیمانی بذاری، بهش میگن گروت. یه سری کشتی بیسشون تو کیشه، اینا اونجا نشستن، شما زنگ میزنی اون قایقش رو راه میندازه، پت تو پت میاد تو اون نقطه وای میسته، قواس میفرسته اون پایین، این کیسه ها رو میذاره میاد بالا. قرارداد اجارهش از کی شروع میشه؟ از زمانی که راه میفته. حالا ببینید در صنعت نفت و گاز کشور ما چه فاجعه ای اتفاق میفته. به دلایل تاریخی که نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم، اکثر کسایی که کار قراردادهای صنعت نفت و گاز کردن با همین قراردادهای پیمانکاری آشنا، همین درس شما. نتیجتا این یارو از کار پیمانکاری رفته توی کار چی؟ دریایی. کار پیمانکاری قیمت گذاری یا در مقابل بسته های کاری یا در مقابل فعالیت ها دیگه، یادتونه؟ درسته. در حالی که توی قراردادهای چیز، توی قراردادهای کالات، ملاک قرارداد اجاره است. یارو با دید قرارداد پیمانکاری میخواد قرارداد کالات تنظیم میکنه، نتیجتاً چجوری قیمت گذاری میکنه؟ میگه به ازای هر کیسه ای که شما گذاشتی زیر خط لوله، یعنی داره بسته کاری نگاه میکنه یا داره فعالیت نگاه میکنه، در مقابل اون قیمت میذاره. به خاطر همین اکثریت قراردادهای کالات در کشور ما نهایتا مشکلشون به دادگاه کشیده میشه. چرا؟ چون قرارداد رو اومده به منطقه چی بسته؟ پیمانکاری. یعنی چی؟ شما قرارداد بستی با کشتی که بیاد همین گروت رو بذاره، کشتی ها راه افتاده داره میاد سمت اثبات نقطه، شما برمیگردیم این آقای کنسل شد برگرد، چی بهش میدی؟ چی بهش نمیتونی قراردادی بدی؟ چون بسته گروتی نذاشته، متحمل هزینه شده یا نشده، شما ازش استیفای منفعت کردی یا نکردی، میاد میرسه به نقطه قواس میره پایین. میره پایین نگاه میکنه میبینه نه اون زیر پر شده، میاد بالا. چند تا بسته گذاشته؟ هیچی. چی میاد بگیره؟ قواس میره پایین با دو تا بگ گروت. میره میذاره میبینه پر نشد. اینجا پنج تا بسته میخواد. میاد بالا. چند تا دیگه بسته میبره؟ دیگه نمیتونه بره پایین. چون ریش میتنه که. چون یه بار بیشتر نمیتونه بالا بود. میاد بیرون. کشتی برمیگرده. دوباره میاد رو اسفالت میره پایین. با چند تا بسته؟ سه تا. میره میبینه اون دوتا نیست. دوباره برمیگرده بالا. چند تا بسته بعد ببره پایین؟ دیگه نمیتونه. بعد برگرده. دفعه بعد باید پنج تا بذاره. شما میخوای آخرش تو صورت وضعیت چند تا پول چند تا بسته رو بهش بدی؟ پنج تا. چند بار اومده؟
سه.
اوکی. میاد. روی اسپات هم قرار میگیره. میخواد بره پایین. مأمور اچ‌اس‌سی شما ایمنی بهداشت محیط زیست میگه بد ودره. موجه. ورک پرمیت نمیده. اجازه کار نمیده که بری پایین. برمیگرده. نیمه دوم سال 180 روز. در 180 روز نیمه دوم سال 90 روز بد ودر اوکیه. یعنی 90 روز تعطیلی کار دریایی به خاطر بدی آب و هوا. شما میخواید متر لوله‌ای که یارو لوله گذاشته پول بدی؟ یارو برای 10 متر لوله 90 روز وایساده. درسته؟ پس بنابراین یکی از مشکلات جدی توی کشور ما اتفاقا نداشتن چیه؟ نداشتن متخصص قراردادهای میاندست. ما یه تعداد آدم داریم با قراردادهای پیمانکاری آشنا، یه تعداد خیلی زیادی، شبیه دندون پزشکای تجربی. ما متخصص تو قراردادهای پیمانکاری کم داریم، ولی آدمهایی که با قراردادهای پیمانکاری کار کرده باشن زیاد. در مورد قراردادهای میان دستی تقریبا متخصص نداریم، تقریبا کسی هم نداریم که باهاش کار کرده باشه. این توضیحات من تو این چند جلسه راجع به جانمایی قراردادهای پیمانکاری. الان فهمیدیم که ما یه قراردادی داریم به اسم قرارداد پیمانکاری یا قرارداد پایین دستی یا قرارداد سرویس یا قرارداد مقاطعه کاری که یه نسبتی داره با دو نوع قرارداد دیگه به اسم قرارداد بالا دستی و قرارداد میان دستی. اینو توضیح دادیم تمامش. حالا میخوایم ببینیم که این قرارداد پیمانکاری عقد معین است یا عقد غیر معین. تو قانون مدنی که تعریفی از عقد پیمانکاری ارائه نشده، قانون خاصی هم راجبش نداریم. غیر معین. میخوام ببینیم عقد معین یا عقد موضوع ماده ده قانون مدنی. سوال اینه که عقد معین چه تعریفی داره؟ تعریف عقد معین چیه بچه؟ ما به چه عقد میگیم عقد معین؟
در قانون
مدنی. 6 در قانون مدنی. مثلا در قانون سرمایه گذاری خارجی آمده قرارداد بای بک. سرمایه گذار خارجی میتواند به روش بای بک سرمایه گذاری کنه. پس بای بک عقد معینه، چون اسمش
تعریف اومده.
تعریف. تعریف یعنی چی؟ تعریف عقد معینه چی؟ تعریف عقد یعنی چی؟ سه جزء داره. عقد وقتی در قانون تعریف شده که این سه جزءش موجود باشه، مقتضای ذات عقدش تعریف شده باشه، آثار عقدش تعریف شده باشه و احکام عقد تعریف شده باشه. این میگن عقد معین. پس بنابراین شما باید برای اینکه تشخیص بدید یه عقد معین هستش یا نه، بعد در قانون ثابت بکنید مقتضای ذاتش تعریف شده، آثارش تعریف شده، احکامش هم تعریف شده. سوال، مقتضای ذات چیه؟ بگو بلند بگو. بگو.
آثار عقل که تو قانون مشخص شده.
آثار عقل تو قانون مشخص. خب آثار یه دیگه. شما آثار یه کاری بکنید. بیاید آثار مفردش بکنید. اثر حقوقی منحصر به فرد قرارداد رو میگن مقتضای ذات، یعنی یه اثر حقوقی که فقط مال اون عقده من عقده دیگه، یه اثر حقوقی که فقط توی اون عقد دیده میشه نه توی هیچ عقده دیگه. مثال بزنم برای شما، تملیک اثر منحصر به فرد بی هست یا نه؟ بله، یعنی در اجاره تملیک اتفاق نمیفته، یعنی در صلح تملیک اتفاق نمیفته.
هبه
اثر منحصر به فرد عقد بی تملیک عین به عوض معلوم با رابطه معاوضی اوصافه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مبیعه تملیک میشه در ازای چی؟ یه ثمن، که این ثمن رابطه معاوضی با چی داره؟ با مبیع یا با اوصاف مبیع؟
برای تعریف خودش
دارم میپرسم دیگه، در بی ثمن با مبی رابطه ما به ازایی داره یا با اوصاف مبی؟ با اوصاف مبی. یعنی برمیگرده میگید این زمین 100 متری 100 میلیارد تومن، درسته؟ وصفش چیه؟ 100 متری. این زمین با کاربری تجاری متری 100 متری 10 میلیارد تومن، چیش مهمه؟ اوصافش. اگر بین مبیع ما، حالا اجمالا، اگر بین مبیع ما و ثمن ما رابطه ما به ازایی باشه ولی بین اوصاف مبیع و ثمن رابطه ما به ازایی نباشه چی؟ یعنی میگم این زمینه این زمینه صرف نظر از اینکه 100 متر یا 90 متر تجاریه یا مسکونی، سلطه روشن یا نه؟ نه؟ در سلط سمن و مسمن با هم دیگه رابطه ما به ازایی دارن، درسته؟ این بچه سلط در مقابل این مال و سلطه، درسته؟ ولی بین اوصاف مال و سلط و بچه سلط هیچ ارتباطی برقرار نیست. بین وصف 100 متر بودن این زمین و بچه سل چه ارتباطی وجود داره؟ هیچ. پس سل. بین اینکه این زمین تجاریه یا اداریه و بچه سل چه ارتباطی وجود داره؟ اگر ارتباط وجود داشته باشه دیگه بچه سل نیست، ثمنه. اگه ارتباط وجود داشته باشه دیگه مال و سل نیست، مبیعه. روشن شد؟ بله. ما معمولا اینقدر دیگه خودمونو درگیر عقود اینقدر دیگه نمیکنیم که دیگه حالا ویژگی اون حسر به فرد اون قرار داده چیه؟ چرا آخوند شدن سخته؟ چون شما وقتی میخوای آخوند بشی در مبحث معاملات باید مقتضای ذات هر کدوم از عقود رو شناسایی کنی. بعضی وقتا خیلی سخت میشه، خیلی سخت. مثال بزنم از جایی که خیلی سخت میشه، وقتی آدم نگاه میکنه نه این که خیلی معمولی دیگه، اینو هممون میدونیم دیگه، ولی میبینی سخت میشه. مقتضای ذات عقد نکاح چیه؟
ایجاب
چی؟
ایجاب و قبول.
ایجاب و قبول که جز شرایط انعقاد هر عقدی هست. اثر منحصر به فرد زوجیت. زوجیت یعنی چی؟ زوجیت یعنی همسری. همسری یعنی چی؟ نه خیلی حقوقی کاملا، یعنی برابری. مختزای ذات عقد موقت چیه؟ نکار موقت چیه؟ برابری نیست، فقط حیلیت. زن و شوهری که در عقد موقت هم دیگه هستن، هم کف هم دیگه نیستن، هم سر هم دیگه نیستن، برابر با هم دیگه نیستن، فقط در هم حلاله. روشن شد؟ به خاطر همین بعضی از فقها معتقدن که ما نکاح بر دو قسم نداریم. نکاح بر دو قسم است، موقت و دائم. میگن دو تا نهاد حقوقی که هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. نکاح دائم یه نهاد حقوقیه که مقتضای ذاتش همسریه. نکاح موقت نهادیه که حلیته. درسته؟ کدوم تشکیل نهاد خانواده میدن؟ فقط نکاح دائم تشکیل نهاد. روشن شد؟
من با این قسمتش مشکل دارم.
چرا؟
در رابطه با اینکه نکاح موقت تشکیل خانواده نمیده، چرا تشکیل خانواده نمیده؟ سیغه 99 ساله 6 تا بچه دارن، ماده که کارخونه پاک شد دارن تحقیق کنید، با همسر سیغه 99 ساله است، یه خانواده هم تشکیل داده، کلی هم مال و منال داره، ولی کن سیغه 99 ساله.
ماشین من دست خانوم هم چند ساله؟ از اول ماشین مال کیه؟ مال منه. حکم به قیاس رفتارها سنجیده نمیشه. اگر دو نفر با هم دیگه به گونه ای رفتار میکنن که همسرند، به این معنا نیست که همسرند. سوال میپرسم، در نکاح موقت زندگی مشترک اجباریه یا نیست؟ نفقه اجباریه یا نیست؟ نیست. مهریه داره یا نداره؟ نداره. مهریه داره. نفقه داره یا نداره؟ نداره. ارث داره یا نداره؟ نداره. چه خانواده دیگه؟ اصلا داره داد میزنه که این دوتا فامیل نیستن. اینها نسبت با هم دیگه ندارن. اینها فقط حلالن به هم. درسته؟ حلیت میتواند به واقعی حقوقی ناشی شود، از جمله عقد کنیز میتواند به عقد واقع شود. اگر حلیت به عقد واقع شد، عقد موقت. اگر حلیت اقتضای برابری بود، عقد دائم. قطعا نکاح موقت تشکیل خانواده نمیده. خب پس بنابراین دقت کردید، پیدا کردن مقتضای ذات عقود خیلی کار سخت. یکی از اساتید خدا بیامرز سفت سر این وایساده بود که دانشجوی حقوق باید مقتضای ذات عقود پیدا کنه. یعنی سر کلاسش میرفتی مقتضای ذات عقود پیدا نمی کردی، به نمره نمی داد. مرحوم شهید، دانشگاه شهید بهشت. یه بزرگوار دیگه میگه آقا این بحثایی که حالا مقتضای ذات ویژگی منحصر به فرد این قرار داد چیه، خیلی هم کاربردی نیست. مرحوم دکتر کاتوزی. مثلا اختلاف آقای دکتر کاتوزی و آقای دکتر شهیدی سر پیدا کردن مقتضای ذات عقل. چرا؟ این دعوای فرع بر یک دعوای دیگه بود، ماده ده قانون مدنی. سوال، همه عقود مقتضای ذات عقل دارن یا فقط عقود معینه؟ هر عقدی مقتضای ذات داره. یعنی چه عقدی در چارچوب ماده ده منعقد بشه، چه عقدی غیر معین بشه، شما یه عقد جدیدی تعریف کنید. یعنی عقد جدید تعریف کردن یعنی مقتضای ذات جدید تعریف کردن.
به خاطر همین آقای دکتر شهیدی میگفت آقا ما ده خیلی هم کارتون رو راه نمیندازه، چون چند تا اثر منحصر به فرد حقوقی اصلا قابل شناسایی، 5 تا 10 تا 20 تا. پس فقود اصولا معینن، اصلا اصل بر اینه که همه عقود معینن، ماده 10 استثناءن بعضی از عقود رو شامل میشه که معین نیستن. شما اثر منحصر به فرد به راحتی نمیتونید بگید. درست شد؟
ولی اجمالا دانستیم اولین ویژگی عقد معین چیه؟ اولین ویژگیش اینه که مفتضای ذاتشو چی تعریف کرده؟ قانون تعریف کرده. ولی اگر شما یه عقدی داشته باشی که عقد معین نباشه، مفتضای ذاتشو خودت باید تعریف کنی، یعنی کارت سخت‌تر میشه. میای تو ماده 10 خودتو راحت بکنی، به جای اینکه راحت‌تر بشه کارت چی میشه؟ سخت‌تر میشه، چون با خودت تعریف کنی. حالا آثار یعنی چی؟ چرا باید اتفاق بیفته؟ اگر بین حکم و مقتضای ذات عقد رابطه ضرورت منطقی برقرار باشه، به اون حکم میگن آثار. دوباره بگم، اگر بین مقتضای ذات عقد و یک حکمی رابطه ضرورت منطقی برقرار باشه، به اون میگن آثار. سوال، تعریف بی چی بود بچه؟ یه خود بلندتر. تملیک این به عوض من، درسته؟ یه حکمی در مورد بی هست و اون این هستش که باید مبیع رو به فروشنده تحویل بده. این یه باید و نباید هستش یا نیستش؟ پس یه حکم. سوال، چرا باید مبیع را به مشتری تحویل دهد؟
چون مشتری
داره ثمن رو
نه نتیجه ضروری
مقتضای
ذاتی
که
تملیک شده
اون. چون مالکش مشتریه. شما هر مالی رو باید به مالکش تحویل بدیم. مالک مبیع کیه؟ مشتری. پس باید مالو بهش تحویل بدیم. نتیجه اجتناب ناپذیر مقتضای ذاته. این شما نمیتونی جور دیگه ای تصور بکنی. اگر برگردی بگیم مبیع را مشتری نباید دریافت بکنه، یعنی یه مالکی نباید مالش رو دریافت کنه. یعنی شما داری مالک رو منع می‌کنی از تصرف در مالش. پس اگر یه حکمی رابطش با مقتضای ذات اجتناب ناپذیری منطقی باشه، ما به اون میگیم چی؟ ما به اون میگیم اثر. اگر بین یک حکمی و مقتضای ذات رابطه اجتناب ناپذیر وجود نداشته باشه، یعنی حکم برای اون اثره، ولی لزوماً منطقاً ضروری نیستش که حکم این باشه، میتونه چیز دیگه ای باشه، با اون میگن احکام. خیار حیوان چند روزه؟ میتونست 5 روز باشه؟ میتونست 2 روز باشه؟ میتونست 3 روز باشه؟ بله. به مقتضای تملیک این به عوض معلوم ربطی نداره. پس شما یه مقتضای ذات داری، یعنی چی؟ اثر حقوقی منحصر به فرد اون قرار داری. یه آثار داری، یعنی حکمی که با مقتضای ذات رابطه ضرورت منطقی داری. احکام یعنی حکمی که با مقتضای ذات رابطه ضرورت منطقی. حالا یه چیزی بهتون بگم، شاید تا حالا بهتون اینجوری نگفته باشم. شرط خلاف مقتضا، یعنی اینکه شما هم اثر حقوقی رو میخوای هم اثر حقوقی رو نمیخوای، پس هم باطل هم مبطل. شرط خلاف اثر، یعنی شما مقتضای ذات رو اراده کردی، بنابراین نمیتونی نتیجه اجتناب ناپذیرش اراده نکنی، پس شرط خلاف آثار حق باطل ولی مبطل نیست. شرط خلاف آثار عقد باطل ولی مبطل نیست. شرط خلاف احکام معتبر. وقتی برمیگردیم میگیم قواعد تکمیلی، قاعده تکمیلی یعنی قاعده ای که حکمه و شما اجازه تغییرش رو دارید. وقتی برمیگردیم میگیم که در قانون مدنی اکثریت قواعد قواعد تکمیلی هستند و بعضی هاشون امری هستند، اونایی که امری هستند اونایی هم که آثار عقد دارن میگن نه احکام عقد. امتی قانون شما باید تشخیص بدید کدوم یکی از این باید و نباید و اثره، کدوم یکی از اینا حکمه. حکم اصولا جنبه تکمیلی داره، اثر جنبه تکمیلی نداره. مثال، من این تلفن را به شما فروختم ولی مالکیتش را به شما منتقل نکردم، این شرط خلاف مقتضای ذات آثار یا احکام؟ آثار. این خلاف مقتضای ذاته. من میگم فروختم یعنی چیکار کردم؟ تملیک کردم. بعد میگم مالکیتش رو به شما منتقل نکردم، یعنی چیکار نکردم؟ یعنی تملیک نکردم، تسلیم نه. میگم من فروختم ولی مالکیتش رو به شما منتقل نکردم، یعنی تملیک کردم ولی تملیک نکردم. این هم باطله هم مبطله، چون معلوم نیست تو چی کار کردی. بالاخره تملیک کردی یا تملیک نکردی، اصلا بر عدمه. من برمیگردم میگم به شما فروختم ولی این مال رو به شما تحویل نخواهم داد، این خلاف اثره. پس نتیجه چیه؟ باطله ولی مبطل نیست. من میگم هزینه های تسلیم با توه، این چیه؟ این حکم خلافش هم میشه. روشن شما؟ بله؟ نه؟
این نکاح
مقتضای ذات عقد نکاح چیه؟ همسری زوجی. شما میتونید
تفاصیل رو بگید کدوم عقد نکاح؟
عقد نکاح دائم. عقد نکاح دائم. خوب دقت بکن. تو همسر منی ولی من با تو تشکیل خانواده نمیدم. برو برای خودت زندگی کن. این چیه؟ خلاف مقتضای ذات. یعنی تو همسر من هستی ولی همسر من نیستی. من و تو همسریم ولی به قواعد همسری تن نمیدیم، یعنی تشکیل خانواده نمیدیم، با هم زندگی نمی کنیم. من تو رو جزی از خانواده خودم نمیدم، این چیه؟ خلاف اثره. نتیجه چیه؟ باطل. ولی مبطل نکاح نیست. به این چی میگن؟ این چیو ممنوع کرده در اسلام؟ زهار. زهار یعنی چی؟ زهار مرده برمیگرده میگه که آقا من نمیخوامت. خب نمیخوامت یعنی چی؟ طلاقم دادی؟ نه طلاقت ندادم، همسرم هستی ولی نمیخوامت. این نهاد بود در بین عرب، بهش میگن زهار. زهار رو اسلام ممنوع کرد. درسته؟ بعضی از آقایان مجتهدین اینجوری استدلال میکنن، میگن مرده که زنه رو ول کرده طلاقشم نمیده، این عملش موجب اینه که دادگاه بتونه زنه رو مطلقه بکنه بدون عسر و حرج. چرا؟ به این زهاره. یا تو به زندگی مشترک تن میدی یا به زندگی مشترک تن نمیدی.
این قرار شده که در نکاح دائم که اثراتش زوجیتشه مرد و زن باید با هم باشن و تشکیل خانواده بدن. حالا اگه مردی 5 سال ازدواج کرده و سوال هم اینه آیا رابطه جنسی بین زن و شوهر در نکاح دائم جزء اثرات یا
جزء احکام؟
جزء احکام، یعنی اگه رابطه نداشته باشه مشکلی نداره.
چیش؟ عقد و باطل نمی‌کنه. مبطل هم نیست. ولی هر چیزی در زندگی مشترک یا در زندگی غیر مشترک که باعث اسره حرج بشه از موارد انحلال اون نهاد.
استاد الان من می‌خوام این دادخواست طلاق برای اون خانم بدم.
خب
به چه استناد؟
اسره حرج.
5 سال ازدواج کردن و خانم همچنان
اسره حرج. ببینید شما نهادهای حقوقی رو نباید با هم دیگه قاطی بکنید. آیا کسی شما میتوانید در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی نگه دارید که منجر به سختی و مشقت شدیدش بشه؟ اصلا به دادگاه کاری ندارم. باز دوباره دادگاه موضوع بحث ما نیست، پرکتیس دادگاه موضوع بحث ما نیست. ولی اسر و حرج، سختی و مشقت شدید فقط در نکاح قابلیت اعمال داره یا در هر رابطه دیگه؟ در هر رابطه اسر و حرج حادث بشه، چه برای مرد چه برای زن، چه برای صغیر چه برای کبیر، اون رابطه رو مزمحل میکنه به حکم قاضی. خب تا اینجا باز دوباره روشن. آیا ما در قانون قراردادهایی داریم که اسمشون آمده باشه ولی عقد معین نباشن؟ بله، ما در قانون یه سری قراردادهایی داریم اسمشون اومده ولی مقتضای ذاتشون تعریف نشده، آثارشون تعریف نشده، احکامشون تعریف نشده. خوبی؟ چه ساعتیه کلاسه؟ تا چه ساعتیه؟ این رو بگم ببندم که به کلاس بعدیتون برسیم. ما یه سری عقودی داریم که در قانون نامشون اومده ولی تعریف نشده، یا در اون زمانی که اسمشون اومده تعریف نشده. مثلا شما وقتی مراجعه میکنید به قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، حرف بی ماده 3 قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی میگه سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می شود و به تضمین دولت یا بانک‌ها و یا شرکت‌های دولتی نباشد مجاز است. بعد اومده مشارکت مدنی تعریف کرده، تعریف نکرده، بیع متقابل تعریف کرده، بیع متقابل تعریف کرده، بیوتی تعریف کرده، بیوتی تعریف نکرده. پس به صرف حرف بی ماده 3 قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، پس در حدی که ما نگاهمون به حرف بی ماده 3 قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجیه، بی متقابل عقد معین هست یا نیست؟
نیست.
چون اسم ملاک نیست، تعریف مقتضای ذات آثار و احکام ملاکه. حالا عکسش، گاهی اوقات قانون اومده مقتضای ذات آثار و احکام رو تعریف کرده، اسم عقد رو معین بوده ولی عقد رو معین. پس نام‌آوری ملاک نیست، تعریف مقتضای ذات آثار و احکام. اینا رو از چه جهتی دارم میگم؟ از این جهت که شما باید زحمت بکشید فکر کنید به من بگید مقتضای ذات عقد پیمانکاری چیه. موضوع جلسه بعدمون انشاءالله توضیح عقود غیر معینیه که تبدیل شدن به عقود معین، و بعدش هم بحث در مورد اینکه مقتضای ذات عقد پیمانکاری آثار و احکامش چیه. خسته نباشید.